درود احترام حضور همه عزیزان و گرامی ها. امروز سه‌شنبه هفتم آذر ماه 1402، ما امروز جلسه مشترکی برای هر دو دوره مطالعاتی خودمون داریم. امروز جلسه 19 توسعه و جلسه 17 مطالعه کتاب تاریخ اندیشه‌های سیاسی حسین بشیریه برگزار میشه. همونطور که مطلع هستید، فصل ششم کتاب تاریخ اندیشه سیاسی حسین بشیریه به جان رالز اختصاص پیدا کرده بود و ما نظریات توماس نیگل و آمارتی‌سن را در تداوم اندیشه جان رالز مطالعه میکنیم. از طرف دیگه در جلسه توسعه، موضوع توسعه مورد توجه ما بوده و آمارتی‌سن را به عنوان یکی از شخصیت‌های شاخص برای معرفی توسعه انسانی انتخاب کردیم. بنابراین آمارتی‌سن عملاً تبدیل شده به فصل مشترک هر دوره مطالعاتی ما. در این جلسه مانند جلسه پیشی در خدمت فرهیخته گرامی زهرا رهایی عزیز خواهیم. اما پیش از آغاز بحث لازمه که از شهرام اتفاق بخواهم که به دو نکته مهم مطرح شده در جلسه قبل اشاره کوتاهی داشته باشه و بعد از اون بحث آمارتی‌سن را با کمک زهرا رهایی عزیز دنبال خواهیم کرد. آیا اتفاق خواهش میکنم بفرمایید.
خب، درود عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز حاضر در این جلسه. من وقت زیادی نمیگیرم چون بحث‌های خیلی مهم و مفصلی رو قراره که خانم زهرا رهایی عزیزمون مطرح کنن در مورد تداوم بحثی که در مورد آمارتی‌سن داشتیم. دو تا نکته کوچیک، دو تا نکته ظریف تو جلسه قبل مطرح بود. من فقط میخوام به عنوان یادآورین دو تا نکته رو عرض کنم که مطلب اول این که ببینید، وقتی که ما مثلا معتقد هستیم که یه تعریفی از مثلا اخلاق داریم، مثلا معتقدیم که اخلاق یعنی قواعد مثلا رفتاری در هر جامعه، مثلا اخلاق است، این یه تعریفیه مثلا ما بهش معتقدیم. فراموش نکنیم که این یک تعریف از میان ده ها تعریف متفاوتی است که وجود داره و این یه چیز مبرهنی نیست. ممکنه که ما بهش معتقد باشیم، خیلی هم معتقدیم که این حتما خیلی تعریف درستیه و ما خیلی هم بهش معتقدیم، اما فراموش نکنیم که این نمیتونیم با قاطعیت بیان کنیم که الا بلا اخلاق یعنی قواعد رفتاری در هر جامعه اخلاقه و چیزی غیر از این هم نیست. این یه تعریف از میان تعاریف متفاوتی است که در مورد اخلاق وجود داره، چون این تعریف یه تعریف پوزیتیویستیه، متهم هم است که یه کمی هم واپسگرایانه و ارتجاییه، برای اینکه وقتی که شما اخلاق رو در واقع اینجوری تعریف میکنید که قواعد رفتاری هر جامعه، بنابراین میبینید که یه بچه ای رو مثلا تو هند تو مدرسه اجازه نمیدن رو زمین بشینه، میگن این دالیته و اگه بشینه زمین رو نجس میکنه و اینم قواعد رفتاری اون جامعه است و اینم اسمش اخلاقه و بنابراین این میشه همون نسبیگرایی اخلاقی. خب اینا بحث دیگه، بحثایی که مطرح. از این طرف ما وقتی داریم راجع به اخلاق صحبت میکنیم، یه حوزه بزرگی از آگاهی انسانی داریم که بهش میگن فلسفه اخلاق، که اصلا این ربطی به قواعد رفتاری یه جامعه به خصوص نداره. فلسفه اخلاق یه موضوعی هستش در فضای پیشا تجربی و در این فضای پیشا تجربی که هیچ ربطی به قواعد رفتاری یه جامعه به خصوص نداره، ما با یه دنیای بزرگی از مفاهیم مواجه هستیم. مثلا یه پرسشی که در جلسه قبل مطرح بود این بود که اخلاق چه ربطی به اقتصاد داره؟ مهمترین ربطش رو من جلسه قبل هم عرض کردم. مهمترین ربطش نستش که مثلا وقتی شما میخواید از حق مالکیت دفاع کنید، نمیتونید برید سر وقت قواعد رفتاری جوامع مختلف، چون جوامع مختلف ممکنه در مورد مالکیت حرفای متفاوتی بزنن. اینجا فلسفه اخلاقی که میاد به کمک ما و فلسفه اخلاق چیزی است که در فضای پیشا تجربی، در فضای غیر پوزیتیویستی در واقع تعریف میشه. البته پوزیتیویست های منطقی یا پوزیتیویست ها معتقدن که اون اصل نسبیت اینشتین هم ما قبول نداریم، چون این پوزیتیویستی نیست و نمیتونیم اثباتش کنیم، نمیتونیم شواهد عینی از جوامع یا شواهد عینی از دانش تجربی ازش از اون طریق اینو بتونیم ثابت کنیم. خب یه عده هم هستن که میگن اصلا ما اصلا اینو به عنوان علم قبول نداریم، کوانتوم رو به عنوان علم قبول نداریم، نسبیت اینشتین هم به عنوان علم قبول نداریم، شما پوزیتیویستی. اینه میشه تو حوزه اخلاق هم گفت، یعنی بگیم ما فلسفه اخلاق رو قبول نداریم، از نظر ما اخلاق فقط قواعد رفتاری جوامع مختلفه. این مهم نیست که به کدوم اینا اعتقاد داریم، من اصلا بحث درستی و نادرستیش رو مطرح نمی کنم. عرضم اینه که فکر نکنیم که اون چیزی که تصور می کنیم مثلا یه تعریفی از اخلاق داریم این یگانه تعریف درسته توی جامعه مثلا بشریه. فقط میخوام با عنوان نمونه به یکی از اون کارهایی که در واقع تو فلسفه اخلاق در مورد مالکیت انجام شده و زیربنای اقتصاد و ربط بین اخلاق و اقتصاد رو تعریف میکنه توضیح بدم. یه شخصیت علمی داریم به اسم هانس هرمان هوب، اون توی فلسفه اخلاق اومده 4 منشأ مشروع رو برای مالکیت تعریف کرده. من مثلا فرض کنید که شما کدتون رو آویزون کردید روی چوب رختی، چرا من نمیتونم این کتو بردارم و بپوشم و مالکش باشم؟ چه چیزی موجب میشه که من نتونم این کارو بکنم؟ یا شما مثلا یه کارخونه دارید یا خونه دارید، چرا من نمیتونم اینو مصادره کنم مثلا؟ علتش چیه که نمیتونیم این کارو بکنیم؟ یعنی بر اساس چی معتقدیم که این حق مالکیت شخصی رو محترم باید بشماریم؟ این باید تو فلسفه اخلاق تعریف بشه. یکی از کسایی که این کارو کرده هانس هرمان هوبه، اون معتقده که یعنی تعریفی که ارائه میده اینه که مالکیت دارای 4 منشأ مشروعه. من اینو دارم از صفحه 71 کتاب طبقه و محیط زیست خودم میخونم، اینو قبلا خوندیم، الانم فایل صوتیش توی همین در واقع کانال خودمون هست تو آرشیو جلسات کتابخونی، اونجا میتونید پیدا کنید. اگه اشتباه نکنم صفحه 71 کتاب طبقه و محیط زیستم اونجا هست. هانس هرمان هوب میگه مالکیت دارای 4 منشأ مشروطه. یکیش بهش میگن حیازت. حیازت یه اسم عربیه، به این معنی که در واقع در قوانین مدنی و همچنین اصطلاحات فقهی این حیازت به معنی تملک اموالی است که پیش از آن در مالکیت فرد دیگری نبوده، مثلا تملک اسبی آزاد و سرگردان در یه دشت، یا تملک یه زمین بی صاحب از طریق کشت محصول و احیای اون توسط یه کشاورز، یا چیزای شبیه به این. یا مثلا شما یه صدفی رو توی مثلا کنار دریا پیدا میکنید، خب این مال شماست دیگه، یعنی یه راه در واقع مشروع مالکیت. روش دوم موهبت‌های حاصل از کار فرده که به تملک اون در میاد، یعنی وقتی یه نفر کار میکنه اون چیزی که به عنوان دستمزدش دریافت میکنه این متعلق به اونه، بنابراین دومین منشأ مالکیت که مشروع شمرده میشه در واقع موهبت‌های حاصل از کار فرد. سومین در واقع منشأ مشروع پسندازه. اصلا شما فرض کنید یه زندانی هستید، به شما مثلا جیره میدن، جیره سیگار میدن، جیره غذا میدن، شما اینو پسنداز میکنید، مالک اینو هستید و این مشروعه، این در واقع پسنداز یکی از اون منابع منشأ مشروع مالکیت. و آخریش یعنی چهارمی، هانس هرمان هوب تعریف میکنه یه قرارداده، یعنی توافقی که فرد برای تملک مال دیگران منعقد میکند و در برابر آن انجام تعهداتی را متقبل میشود. من یه چیزایی رو دارم متعلق به منه، با یه چیزای دیگری که شما مالکش هستید با هم توافق میکنیم که اینا رو با هم دیگه مبادله کنیم. بس وقتی که این مبادله انجام شد و ما مالک چیزهای جدیدی شدیم، اینم مشروعه. این حرفا رو داریم تو چه فضایی میزنیم؟ تو فضای فلسفه اخلاق میزنیم. یعنی هانس هرمان هوب داره مالک میگه که مالکیت دارای 4 منشأ مشروط است. این رابطه بین اخلاق و اقتصاده، و این اخلاق هم با اون اخلاقی که بگیم قواعد رفتاری جوامع مثلا مختلف، این با اون یکی نیست، چون اصلا فلسفه اخلاق یه حوزه بزرگ قابل احترام آگاهی بشریه که نه در اون چارچوب پوزیتیویستی که بگیم اخلاق یعنی قواعد رفتاری جامعه نمی گنجد. اینا رو به این دلیل گفتم که وقتی داریم راجع به این موضوع صحبت می کنیم، ممکنه که ما معتقد باشیم که معنی اخلاق یعنی قواعد رفتاری یه جامعه یا هر تعریف دیگه، اما اینو به عنوان اصل مبرهن و بدیهی تصور نکنیم، بلکه اینجوری به موضوع نگاه کنیم که تعاریف مختلفی در مورد یک موضوع واحد وجود داره، ممکنه ما نظرمون به یکی از اینا امروز نزدیکتر باشه، ممکنه سه روز دیگه هم مثلا یه جور دیگه فکر کنیم. نکته دومی رو که میخوام بگم که اون دیگه خیلی کوتاهه، اینه که توی جلسه یکی از درس قبل یکی از دوستان پرسیدن که پرسش خیلی خوب و قشنگ و مهمی هم بود، از آقای فشارکی پرسیدن که یه چیزی به این مضمون، حالا من اینجوری یه ذره متوجه شدم، اگرم اینجوری مطرح نشده من میخوام اینجوری مطرحش کنم که حواسمون به این نکته باشه، که این که مثلا سرشت انسان اخلاقی است کجا نوشته شده یا کجا ثابت شده اینا. من اینو میخواستم فقط یادآوری کنم که کسایی که در مورد سرشت انسان صحبت میکنن نمیتونن اینو اثباتش کنن، این فقط مفروضاتشونه، یعنی مفروضات نیاز به ثابت شدن نداره. شما میتونید بگید که من الان که میخوام وارد این بحث بشم یه مفروضاتی دارم، مفروضات من اینه، این مفروضات رو ثابت نمیکنید شما. مثلا هابز وقتی داره راجبه مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت میکنه میگه فرض من اینه که انسان موجودی ذاتاً خبیث، یا مثلا فرض کنید که آدام اسمیت که داره راجع به نظام بازار صحبت میکنه میگه فرض من اینه که انسان موجودیه که در پی منافع شخصی خودشه، یا مثلا خدمت شما عرض شود که میزس مثلا میگه که انسان موجودی که در پی اهداف خودش، این تعریف اون از سرشت انسان، این جنبه اثباتی نداره که بگیم همه باید اینو اثبات کنن. یکی از کسایی که معتقده که انسان، یعنی نزدیک به این بحث که انسان موجودی اخلاقیه، امانوئل لویناس، من یه بریده از لویناس میخونم به عنوان آخرین جملات که تو این جلسه میگم، میگه که دیگری در یک کلام نه له من است و نه علیه من، او در درجه اول خصم من نیست، حضور دیگری بهشت نیست اما دوزخ هم نیست، دیگری اگرچه مرا زیر سوال میبرد و از این راه آب سردی بر آتش خواسته های خودکامانه من میریزد، در این حال مرا به مسئولیت فرا میخواند و از این طریق باب خیر و نیک بودن را به روی من میگشاید، چهره و غیره و غیره. بنابراین این بحث خیلی مفصلیه. لویناس یکی از کساییه که یه تعریفی داره از سرشت انسان میده، اونم تعریفه دیگه، تعریف قابل اثبات نیست، فقط میتونیم بگیم که این تعاریف وجود داره. اینا به عنوان هر اندیشمندی که میخواد بیاد وارد این حوزه بشه باید یه تعریفی از اون مفروضات خودش ارائه بده. این دوتا نکته بود که توی جلسه قبل مطرح بود، به نظرم میاد که برای تداوم بحثای ما توجه به این نکات خوبه. من با اجازتون به بحثم خاتمه میدم و بی صبرانه منتظرم که آقای پرهام هماهنگ کنن تا خانم رهایی عزیز بحث جذاب و شیرین خودشون رو در مورد آوارتیا سن شروع کنن. من میکروفونم قطع میکنم آقای پرهام عزیز.
خیلی متشکر، ممنون از شما. خانم زهرا رهایی عزیز خواهش میکنم بحثتون رو آغاز کنیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران که حضور دارن، عزیزانی که بعداً فایل رو خواهند شنید. سپاس از جناب پرهام که مساعدت کردن و یک جلسه دیگه من در خدمت دوستان هستم، و همینطور جناب اتفاق عزیز که با توضیحات خودشون در واقع به قنای مطالب افسودن، به خصوص که بحث لویناس مطرح شد که واقعا من امیدوارم یک جلسه بشه مفصل در مورد لویناس صحبت کرد. به هر حال این که شما زمانی بتونید از خودتون به عنوان یک من صحبت کنید که قبل از اون دیگری رو شناخته باشید و خودتون رو در آینه دیگری بتونید پیدا بکنید، یک در واقع به نظر من جمله طلاییه که در این دوران میتونه خیلی کمک بکنه در جهت بهتر زندگی کردن یا در قالب ادبیات سن اگر بخوایم صحبت کنیم کیفیت زندگی بهتر. خب من عرض کنم خدمتتون که اولا چه شد که ما یک جلسه دیگه قرار شد من در یک جلسه دیگه در خدمت شما باشم. دلیل اصلیش این بود که فکر کردم که به دلیل اینکه ما داستان رو از وسط، یعنی اگر یک فیلم سینمایی در نظر بگیریم یا سناریو رو از وسط کار مطرح کردیم، اینم به دلیل شرایطی بود که خب آقای فشارکی تمایل داشتن رو بحث اخلاق و اقتصاد تمرکز صحبت کنن و من فکر کردم شاید حق مطلب ادا نشد و درست منتقل نشد که به هر حال حداقل سن رو باید از چه زاویه‌ای خواند و چه شروعی داشت و چه پلنی داشت برای خواندن سن، چون واقعا مطالعه آثار سن و فهم دقیقش لازمش اینه که یک دوره‌ای رو اصلا اختصاص به بحث سن داد. و نکته دومی که پس بنابراین یه بحث بحث این که حالا این چشم اندازه رو یه مقدار دقیق تر کنیم یا اون طرح کلی که کشیدیم یه ذره زیباترش کنیم، یه ذره قابل فهمترش بکنم. و نکته دوم این که فکر کردم که یک اشتباه بسیار جدی در ایران در خانش کتاب‌ها و عقاید سن وجود داره که من این رو تلویحی در جلسه پیش اعلام کردم و یکی از دوستان بزرگوار که البته حق استادی هم به من دارن فکر کردن که منظور من اینه که شما از طریق روزنامه ها یا نوشته و پادکست در روغ سن رو خوندید بیایید کتاباشو بخونید. نه، ببینید من اون جلسه هم توضیح دادم خانش سن هر فیلسوفی رو، هر اندیشمندی رو به اعتقاد من زمانی که میخوایم بهش نزدیک بشیم آدابی داره، یعنی بعد اون آداب رو در موردش رعایت کنیم. اگر اون آداب رعایت نشه تفسیر ما، فهم ما، تحلیل ما، نقد ما و بازآفرینی ما از اندیشه اون فرد ناقصه. اندیشمندانی مختلف آداب مختلف مواجهه دارن. این رو دوستانی که هایه خوندن سه سال شاید متوجه شدن. وقتی که ما میخواییم آمارتیا سن بخونیم یا باید خودمون علم اقتصاد، دوستان تاکید میکنن علم اقتصاد به معنی آنچه در اقتصاد خرد، در اقتصاد کلان، در اقتصاد بین الملل، در اقتصاد رفاه در دانشگاه ها تدریس میشه، یا باید اونو خونده باشیم و بلد باشیم، یا باید سن رو با کسی بخونیم که اون فرد علم اقتصاد بلد باشه. یعنی وقتی بهش میگن بهینه پارتو بدونه یعنی چی، وقتی میگن نظریه ارو بگه بدونه یعنی چی، وقتی میگن بحث رفتار مصرف کننده، رفتار تولید کننده تابع رفاه اجتماعی بتونه این رو کامل درک کنه، سن رو اینجوری باید. در غیر این صورت کما اینکه الان دوستانی که حالا تو این حوزه کنکاش کردن، از جمله من الان قبل از اینکه وارد کلاس بشم دارم یه فایل صوتی بارگذاری شده که اون فایل صوتی رو من شنیدم. نمونه ای از نکاتی که خدمتون جلسه پیش گفتم و این جلسه هم تاکید دارم همینه. دوستان میتونن تست کنن. خواهش میکنم حتما این فایل رو گوش کنه و به من بازخور بدید که چقدر تونستید از درون این فایل درک کنید که سن چی میگه. نه اینکه فایل خوب تهیه نشده، نه اینکه آدمها خوب صحبت نمیکنن، آداب سنخوانی اینه که شما با این مفاهیم قبلش آشنا باشید، یا خودتون بلد باشید یا یه نفری که اقتصاد بلده کنار شما باشه، وگرنه نمیتونیم پا در هوا میشید. و بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق بدترش اینه که یا به دامن در واقع خانش لیبرالیسمی از سن میفتیم یا به دامن خانش سوسیالیستی از سن میفتیم. و بعد اینجا به جای اینکه خود افکار بسیار عمیق و انسان دوستانه سن بتونه به ما راهنمایی بکنه که به چه جهتی بریم، پار به مشاجره و بحث میکشه. این تو تمام بحثای سن هست. و اما نکته سوم، و امروز میخوام همین کار رو بکنم، یعنی فکر کردم که یکی از اینها رو تست کنیم و ببینید که چرا من این ادعا رو میکنم که فهم اقتصاد میتونه کمک بکنه به فهم دانستان سن. و سومین نکته این که واقعیتش باز تأکید بکنم که سن یک تصویر کلیه که پازل‌های مختلفش تا آخرین پازلش در اون تصویر، تکه پازل در اون تصویر قرار نگیره تصویر کامل نمیشه. من نمیتونم بیام بگم که خب من رهایی توسعه به مثابه آزادی رو 4 بار خوندم و 3 بارم ارائه کردم، بنابراین من سن رو میشناسم. حتی نمیتونم بگم من کتاب اقتصاد و اخلاق سن رو ترجمه کردم، بنابراین سن رو میشناسم. این خیلی نکته ظریفیه. سن دومین آدابی که داره اینه که باید یک کلیتی از نظراتش در حوزه های مختلف شناخته بشه و این پراکنده ها باید کنار هم جمع بشه. خب این مقدمه اول. اما وارد بحث که بشیم، من یه خلاصه ای از خیلی کوتاه از بحث جلسه بعد بگم و وارد موضوع بشیم. گفتیم که اولین نقدی که کردیم گفتیم این که میگن که تو حالا فایل‌های صوتی نظریات مختلف میگن رشد اقتصادی یعنی درآمد ملی و وقتی اقتصاددان‌ها از رشد صحبت از توسعه مذارت میخوام از توسعه صحبت میکنن یعنی از رشد اقتصادی صحبت میکنن یعنی از رشد تولید ناخالص ملی صحبت میکنن گزاف است. ما اقتصاددانایی هم داریم مثل آمارتیا سن که اتفاقا از زاویه رشد به موضوع توسعه نگاه نکردن و میگن که ما زمانی که از زاویه رشد از زاویه مدرنیزاسیون از زاویه فناوری و تکنولوژی به مسئله توسعه نگاه میکنیم یعنی نگاه محدودی داریم. پس همه اقتصاددانا الزاماً رشد رو قبول ندارن. حالا سن یکیشه، چند صد مورد دیگه هم هست که این بحث رو میکنه. پس چرا یه عده‌ای میگن که اقتصاددان ها میگن رشد اقتصادی؟ به خاطر اینکه این گفتمان غالبه. اولین نکته‌ای که جلسه پیش بحث کردیم این بود که ذهنیت در مورد توسعه در مکتب‌های مختلف اقتصادی یا توسعه با رویکرد اقتصادی یه مقدار تغییر بکنه. نکته دومی که مطرح کردیم این بود که برای اولین بار در شرایطی که رشد اقتصادی خیلی مطرح بود و افزایش درآمد و سیاست‌های تعدیل داشت به همه جا در واقع منتقل می‌شد، سن اومد و گفت که این چیزی که شما میگین ابزاره و اصلا انسان از اون وسط گم شده. شبیه اون چیزی که هایدگر میگه در مورد انسان و طبیعت، که اینکه ما انسان رو از طبیعت خارج کردیم و حالا داریم راجبش نظر میدیم و بحث میکنیم، اشتباه. انسان باید در درون طبیعت قرار بگیره و اون بحثی که داره. سن هم اینجا انسان محوری رو باب کرد، به همین دلیل شاخص توسعه انسانی رو مجبور شد تعریف کنه، بحث کیفیت زندگی مطرح شد و بعد فقر چنبودی، شاخص فقر چنبودی. اگر سن نبود ما همچنان فقر رو به معنای در واقع مشکل درآمدی طرف تلقی میکردیم. سن اومد گفت فقر به معنایی که فرد درآمد نداره نیست، پس اگه درآمد بهش بدیم فقر از بین بره. فقر مفهومی چنبودیه که جدید نمیدونم، فکر میکنم چند وقت پیش هم یه پادکستی سکی گذاشته در مورد خانم دکتر کاویانه عزیز در مورد فقر صحبت کردن، فقر چنبودی و شاخصاش. من میتونم بذارم توی گروه دوستان تو اون زمینم اگر اون فایل رو گوش کنن به مراتب فکر میکنم که ارتباطشون با سن بتونه بهتر بشه. خب اینا رو تا این حد تو جلسه پیش گفتیم، اشاره کردیم که ما یکی از اشتباهاتی که باز میکنن اینه که روی کرد نیاز سیاسی رو با بحث قابلیت محوری سن معذرت میکنم جا به جا میگیرن. اشاره کردیم که اینا با هم دیگه فرق میکنن، متفاوتن و بعد بحث های دیگه ای که حالا تو اون حوزه انجام شد. حالا من برگردم به بحث امروز. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه، آقای سن شما که میگی که توسعه درآمد ملی و تولید ناخالص ملی رشد بکنه خوبه، کمک میکنه که ما توسعه پیدا کنیم، یعنی یه شاخص، و میگی که حقوق سیاسی و مدنی هم باید در واقع توی کشور افزایش پیدا بکنه برای اینکه مشارکت بیشتر بشه، آدم‌ها بتونن پایش بهتر انجام بدن، حتی حالا جلوتر بهش می‌پردازن، اقتصاد بازار آزاد بهتر کار بکنه، به هدفش برسه. و بعد هم میگه که نوسازی خیلی خوبه، تکنولوژی بیاد تو کشور خیلی خوبه، نوآوری‌های صنعتی شکل بگیره خیلی خوبه، ولی به شرط اینکه محیط زیست هم در کنارش، ارزش‌هاش، پایداریش در نظر گرفته بشه. حالا به ما ببینم این چشماندازی که تو از آزادی به مثابه توسعه داری ما رو قرار کجا برسونه؟ فرض کنیم که در جامعه ما ما بگیم درآمد ابزاره، یعنی هدفمون باشه که اگه تولید رشد داشتیم نگیم ما توسعه پیدا کردیم. فرض کنیم که آزادی های سیاسی رو داشتیم، فرض کنیم که صنایع ما تولید سبز داشتن، پایدار بودن. خب تو ما رو به کدوم بهشت میرسونی؟ بهشت تو کجاست؟ کلاسیکا میگن بهشت ما زمانیه که اونقدر درآمد ایجاد بشه که افراد احساس شادی بکنن، احساس خوب داشته باشن، احساس رفاه بکنن. تو بهشت آدم ها چه جوری تعریف میشن؟ اونجا وقت سن جواب میده، برای جوابش یه داستانی رو از اوپانیشاد تعریف میکنه. یه زن و شوهری کنار هم وایستاده بودن، خانومه به همسرش میگه که اگه سر تا سر این زمینی که دور بر منه پر از ثروت بکنی و اینا رو همه رو به من بدی، آیا من جاودانه میشم؟ همسرش جواب میده نه، تو زندگیت مثل زندگی ثروتمندانه، اما امیدی نیستش که با این ثروت به جاودانگی برسی. بعضن جواب میده چیزی که مرا جاودانه نمی کنه به چه کارم میاد. سن اینو تو اول فصل اول کتابش میاد شروع میکنه، میگه من وقتی این داستان رو خوندم، خب ما تو فلسفه هندی، تو از قول سن دارم میگم، فلسفه دین هند این داره میگه که انسان ها یک سرشت دشواری دارن در زندگی که باید به هر حال اون مسیر رو طی بکنن و محدودیت هایی داره و به هر حال اون جاودانگی یه داستان دیگه است که از قالب راه مادی نمیاد. میگه من کاری به این بحثا ندارم، زمانی که من این داستان رو خوندم به این فکر کردم که آیا اگر تمام سرزمین من پر ثروت بشه و من صاحب درآمد بالا بشم و رشد اقتصادی داشته باشم، آیا این به معنای اینه که در جامعه من همه آدم ها حق زنده بودن درشون رعایت میشه؟ آیا این به معنیه که فقرا با مرگ دست و پنجه نرم نمی کنن؟ آیا این به معنیه که زنان و مردان از حقوق مساوی برخوردارن؟ آیا این به این معنیه که مردم توانایی مشارکت در اداره امور رو دارن؟ خب این پرسش باش مواجه میشه و میره سراغ آمار و تو کتاب میاره آمار رو. دوستانی که دنبال آمار و فکت هستن میتونن به کتاب مراجعه کنن، چون بدون پاورپوینت و اینا آمار گفتن زیاد جالب نیست تو این فضا. و میره میبینه نه، این اتفاق نیفتاد. متوجه میشه که ممکنه کشوری ثروتش بالا بره، درآمدش بالا بره، ولی زمان این اتفاقات تو اون کشور نمیفته برای آدم های اون جامعه. بنابراین اومد گفت من اون توسعه‌ام، اون سرزمین آرمانیم رو جایی تعریف میکنم که در اون آدم ها، انسان ها، افرادی تعریف میشن که اینها اگر فرصت بهشون داده بشه آمادن که فعالانه و کنشگرانه سرنوشت خودشون رو رقم بزنه و اینها فقط منتظر نباشن که ثمرات توسعه بدون هیچ تلاشی به دستشون برسه. ببینید اولین کاری که میکنه اینه که نگاه نخبه‌گرایانه رو تبدیلش میکنه به نگاه مشارکتی. اینکه یک عده‌ای بشینن و برنامه توسعه بنویسن و بعد یک مسیر پر آب و چشم و سخت رو برای ملت ها تعریف بکنن و اونا از اون مسیر برن و یه عده‌ای له بشن، یه عده‌ای به هر حال بتونن از اون مسیر خوب پیش بیان و کشور به یه سطحی از درآمد برسونه، اون نگاه رو تغییر میده به نگاهی که در اون آدم‌ها، یعنی آدم‌ها به جایی برسن، نه درآمد ملی کشور. به کجا برسن؟ به دخالت و مشارکت فعالانه و کنشگرانه در سرنوشت کشورشون. من الان در مقام ارزیابی نیستم، من الان طبق مدل بلوم در مقام روایت و فهم تا یه حدودی اندیشه آمارتیا سن هستم. اگر در مقام تحلیل یا نقد بودم اون وقت شاید به شکلهای خیلی خیلی جذابتری اهمیت این تغییر نگاه رو میشه نشون داد، ارزش هایی که میتونه داشته باشه، اون یک سطح دیگه از گفتگوه. ولی تو این سطح اینو خواستم بگم که بهشتی که برای ما میگه اینه. بنابراین دولتی که تعریف میکنه تنها دولتی نیست که بخواد در واقع نقش حمایتی داشته باشه. دولتیه که نقش بسترسازی برای فرصت داره. نهادی که تعریف میکنه و از اون میخواد استفاده کنه، مثلا مثل نهاد بازار، در واقع شناسایی میکنه، چون گفتم ببخشید آرتیاسن هم مثل هایک در واقع به اینکه بازار نوعی نظم خود جوشه باور داره، اما میگه الزاماً این کارگرد ممکن نهاد کارگرد خودش رو نداشته باشه، کارگرد درستی نداشته باشه، ربطی هم به خود نهاد نداره، نهاد خوبه، عواملی ایجاد شده که کارگرد خوب نباشه. بنابراین این دولت نقش حمایتیش اینجوری تعریف میشه، نهاد نقش حمایتیش اینگونه تعریف میشه و هر کسی که بخواد تو این عرصه فعالیت کنه، در واقع بخش رسانه به این شکل تعریف میشه، بخش حقوق سیاسی به این شکل تعریف میشه، همه در جهت توانمندی انسانه، توانمندی به این معنا که قدرت انتخابش بره بالا. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، مگه قبل از سن که شما میگید که رشد و درآمد ملی معیار بود، مگه اونا چجوری ارزیابی میکردن؟ مگه اگه یه آدمی پولدار بشه و وضع مالیش خوب بشه، بتونه مثلا چیزایی که میخواد بخره حس شادی بکنه، آیا خب این مگه همون بهشتی نیستش که سن میگه؟ مگه آدم ها به اونجا نمیرسن سن میگه نه نمیرسن؟ حالا اینجا میخوایم اینو شروع کنیم که چرا اونا چی میگن و با هم تمرین کنیم آداب سن خواندن رو در چارچوب نظریه‌های اقتصادی، که چرا اونا میگن که اونها این حرف رو میزنن و در واقع سن این رو قبول نداره. یک سری از معماهایی تو فلسفه هست، حالا یکیش تو بحث اخلاق کانت ما میتونیم طرح بکنیم، من جالبم هست، یعنی یه وقتی آدم با دوستان دوره هم هست این معماها رو طرح بکنه خیلی اتفاقات خوبی میفته. یکی هم کولبرگ توی بحث در واقع اخلاقی خودش که از پیاژه گرفته، یه بازی در واقع اونجا هم انجام میده، یه شرایطی رو تعریف میکنه و از حضار میخواد که نظرشون رو بگن که چی رو انتخاب میکنن و انتخاب اونها نشون میده که اینها از نظر سطح اخلاقی در چه سطح اخلاقی هستن. بسیار در واقع چالش جذابی. یه چالش هم سن داره. من میخوام با این چالش سن شروع کنم. ببینید دوستان، فرض کنید که شما یه موقعیتی دارین، یه شغلی رو، شغل ساده، مثلا فرض کنید که چمن زدن مثلا، که حالا خیلی هم تخصص نمیخواد، شما میخواین این شغل رو به سه نفر واگذار کنین و این سه نفر، و مثالی که میگم از درون کتاب توسعه به مسابقه آزادی، میخواین به این سه نفر واگذار کنین. این سه نفر ویژگی مشترکشون اینه که هر سه تا فقیرند، هر سه تا این افراد فقیرند، اما یکیشون هست که فقیرترینه، یعنی که سابقه‌ای که با فقر دست و پنجه نرم کرده و سطح درآمدیش از همه پایین تره. به همین دلیل ما به این میگیم فقیرترین نفر اول. نفر دوم اون هم الان فقیره، ولی نه به اندازه نفر اول که فقیرترینه، ولی اینا فقیره، او تنگ دست، دوچار تنگ دستی شده، ولی یه ویژگی دیگه هم داره، دوچار افسردگی هم هست و غمگینه، ولی اون نفر اول با اون وقت که فقیرترین آدم تو این گروه سه نفر است، ولی بازم حالش خوبه، حالش خوبه. حالا سن تو کتاب میگه چرا حالش خوبه؟ به خاطر اینکه از اول زندگی، حالا این شخصیتی هم که انتخاب کرده خانمم، میگه بهش گفتن زن جوان باید از وضع خودش نناله و آرزوهای بلند پروازه هم نداشته باشه. اینقدر تو فرهنگ اینو براش، در واقع اطرافیانش اینو بهش گفتن و آموزش دادن که این فکر میکنه که خب حالا زیادم اوکیه دیگه، خلاصه با فقر زیادم ناراحت نیست. اما نفر دوم آدمی بوده که فقیر نبوده ولی الان فقیر شده، یعنی اون برخورداریه رو تجربه کرده، حالا اون برخورداریه از دست رفته، هم فقیر شده هم غمگین شده. پس نفر اول فقیرترین، نفر دوم فقیر و غمگین، و اما نفر سوم هم اونم فقیره، مثل نفر اول حالش با فقرش خوبه. حالش با فقرش خوبه یعنی چی؟ یعنی مثل نفر دوم افسردگی نداره، میگه دیگه خب بالاخره حالا این اتفاقی که رو سرنوشت ما بر ما رقم خورده. اما یه بیماری مزمنی داره که این بیماری مزمنه رو با خوشرویی و صبوری داره تحمل میکنه، ولی این بیماری اجازه نمیده که این بتونه از در واقع منابعی که در اطرافش هست، امکاناتی که در اطرافش هست، هر جا بتونه استفاده کنه، به خاطر محرومیت هایی که به واسطه این بیماری اتفاق افتاده. ولی مثل نفر اول در واقع فقیره، نه به اندازه اون فقیره، اون همچنان فقیرترینه، این فقیر به علاوه بیماری مزمنه. حالا میگه شما دوستان چند دقیقه با خودشون این چالش رو اجرا بکنن، شما اگر کار فرما بودی کار رو به کی میدادی؟ به اونی که فقیرترین بود؟ به اونی که فقر داشت ولی حالش هم با فقر خیلی بد نبود ولی بیماری مزمن داشت؟ نفر سوم؟ یا به نفر دوم که فقیر بود و غمگین بود؟ حالا سن میگه که مثل اون بازی که کولبرگ داره توی سلسله مراتب اخلاقیش، سن میگه جوابی که شما به این سوال میدین میتونه تعیین کنه ته ذهن شما از چه تئوری های اقتصادی تبعیت میکنه. یعنی تئوری های اقتصادی و نظریات اقتصادی که مبتنی بر اونها سیاست گذاری در جامعه انجام میشه، برای همین سه نفر سه تا انتخاب میتونه داشته باشه، یا حداقل دو تا انتخاب میتونه داشته. یک گروهی میان به فقیرترین آدم کمک میکنن، اینا کسایی هستن که صرفاً دغدغه درآمد دارن، همونطور که در مورد کشور فکر میکنن اگر فقط درآمد کشور حل بشه مشکل کشور حل میشه. اگه ما رشد داشته باشیم، رشد اقتصادی داشته باشیم، میتونیم بگیم که ما توسعه پیدا کردیم. در مورد این فرد هم میگن چون این از همه درآمدش پایین تره، و البته کسایی که مساوات طلبن، کسایی که برابری طلبن، اگر درآمدی به این تزریق بشه که بیاد روی یه سطح خطی با بدیگران قرار بگیره، بنابراین میتونیم بگیم که این بهترین انتخابه. بهترین انتخاب دوستان در اقتصاد اجتماعی اینه که وقتی که شما میان تابع رفاه یا مطلوبیت یک فرد زیاد میکنید، همزمان تابع رفاه و مطلوبیت جامعه هم زیاد بشه. خب حالا بنابراین من اگر به این فرد فقیرترین کمک کنم و اینو بیارم توی سطح درآمدی، در واقع به توسعه جامعه هم کمک کردم. اینا این نگاه میگن. گروهی که بیشتر اقتصاددانان در واقع نئوکلاسیک و در واقع لیبرالیست هایی که از این شاخه میان هستن، میگه میان نفر دو رو قبول میکنن. چرا؟ چون بحثشون بحث مطلوبیته. حالا از اینجای بحث تا انتهای کتاب و اصلا تا انتهای نظریه اندیشه سه، شما باید تاریخ مطلوبیت در نظریه های اقتصادی رو بدونید. اگر ندونید نمیتونید متوجه بشید سن چرا نظریهش ارزش داره و کجا رو دستکاری کرده که ما الان میگیم سن مهمه. مطلوبیت چیه؟ زمانی که ما توی اقتصاد بازار رو میخوایم تحلیل کنیم، میایم میگیم بازار دو طرف داره. یه طرف تو ببخشید توی اقتصاد خرد، این هم بگم، در اقتصاد ما یه اقتصاد خرد داریم، یه اقتصاد کلان، که اقتصاد خرد به بحثایی میپردازه که در مورد بنگاه‌های اقتصادی و تولید در سطح خانوارها، بنگاه‌ها و افراد، و اقتصاد کلان برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های کلان. مثلا موضوع تورم در قالب اقتصاد کلان سنجیده میشه. البته این به معنایی نیستش که در واقع اون بی ربط به مسائلی که در عرصه خرد قرار داره، ولی کلن روشش و در واقع خانش این دوتا رو اصلا تفکیک کردن که بتونن بهترین مواد رو بپردازن. مثلا ما اون تورم رو اونجا داریم در سطح کلی، تو سطح خرد رو هم باز به یه نوعی افزایش سطح قیمت ها رو در مورد مدل های مصرف رفتار مصرف کنه و تولیدکننده هم داریم، و با یک نگاه کلی تر جامعه تر در مورد کل کشور بحث میکنه، خرد در مورد یک واحد تحلیل در اون کشور بحث میکنه. در اقتصاد خرد ما دو تا نظریه داریم که خیلی مهمه. نظریه هایی که رفتار مصرف کننده رو بررسی میکنن، نظریه هایی که رفتار تولید کننده رو بررسی میکنن. نظریه های رفتار مصرف کننده که سابقه زیادی داره، اول کتاب اقتصاد خرد که شما نگاه بکنین دنبال اینه، میگه این چه اتفاقی میفته که رهایی 1,000,000 تومان ور میداره میره و برای یه تابلو میره و تابلو رو خریدار میکنه. تمام تلاشش اینه که ببینه چه اتفاقی افتاد، آیا این اتفاق عینیه، آیا ذهنیه، آیا دلیه، آیا زوریه، چی میشه که یه فردی میره تو بازار و خرید میکنه و میگه من حاضرم با این شرط این معامله رو انجام بدم. تئوری رفتار من تولید کننده رفتار تولید کننده رو مورد بررسی قرار میده. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته که شما این کنش رو میبینید که یک نفری میاد در واقع یک محصولی رو تولید میکنه و از اون مهمتر عرضه میکنه. ما در اقتصاد تولید و عرضه دو تا کانال متفاوته، ممکنه شما تولید کننده باشید، ممکنه عرضه کننده باشید، ممکنه تولید کننده و عرضه کننده باشید. بنابراین این دو تا اصلا بحثشون اصلا جداست. خب حالا ما می‌خوایم راجع به تئوری مصرف، تئوری رفتار مصرف کننده صحبت کنیم. گام بعدی اینه که میان به مصرف کننده میگن که خب بس ببینن چه عواملی باعث میشه که تو یه کالایی رو بخری. قطعاً اولیش قیمته. من بر اساس قیمت تصمیم میگیرم، بر اساس درآمد تصمیم میگیرم، بر اساس سلیقه تصمیم میگیرم، بر اساس اینکه کالای جایگزینه این قیمتش چنده تصمیم میگیرم. توی جلسه‌ای که مربوط به تئوری شناخته های بود من چند تا مثال تو این زمینه زده بودم، مثال های خوبی هم هست. خب حالا میگم فرض کنیم که خب الان این نشون داد که ما میتونیم یه تابع برای تو تعریف کنیم، یعنی بگیم توی مصرف کننده بر اساس این پارامترها میری بازار و خرید میکنی. حالا میخواییم ببینیم که اگه شما دو نفر باشین با یه سطح درآمد، با یه قیمت، با یک وضعیت مشابه و رفتیم بازار و یک کالای مشابه خریدیم اومدیم، آیا رضایتمندی دوتاتون یکیه؟ چرا اینو مطرح میکنن؟ چون میگن هدف تابع رفتار مصرف کننده اینه که رضایتمندی مصرف کننده حد اکثر بشه. آیا رضایتمندی یکیه؟ تا اونجایی که میان عوامل بررسی میکنن تقریبا مشابه. بحث از زمانی شروع میشه که این رضایتمندی تعریف میشه. اسم این حس رضایت، اسم این حس شادی، اسم این حس لذت رو در اقتصاد بهش میگن مطلوبیت، یوتیلیتی. خب مطلوبیت پس چیه؟ مطلوبیت برای یک مصرف کننده اون حس رضایتیه که از خرید یک کالا به دست آوردن یک کالا بهش دست میده و ما باید اونو داشته باشیم به عنوان سیاستگزار که بدونیم که در جامعه هم ما به عنوان سیاستگزار در اقتصاد کلان، هم من نوعی در اقتصاد خود به عنوان تولید کننده باید از این رضایتمندیه و میزانش خبر داشته باشم. چرا؟ چون اگر بی خبر باشم و فرد بیاد و کالایی رو بخره و بعد که برد احساس رضایتمندی نکنه، دفعه بعد دیگه ممکنه اون بازار رو بازار بند نشه و فرو بپاشه. بنابراین مطلوبیت تو سطح خرد هم برای خود مصرف کننده هم برای تولید کننده خیلی مهمه. تو سطح کلان مطلوبیت برای سیاست گذار مهمه که سیاست گذار بدونه که پیچ اقتصاد جامعه، پیچ تولید جامعه، پیچ سیاست‌های رفاهی جامعه رو چه جوری بپیچونه، چه سیاست‌هایی به کار ببره که افراد احساس رضایتمندی بکنن از مالیاتی که مثلا دارن میدن. من تولید کننده مالیات دارم میدم، چه کارهایی برای من بکنه که من احساس مطلوبیت بکنم در مقابل چیزی رو که دارم از دست میدم. مصرف کننده داره چیزی رو از دست میده. به همین دلیل مطلوبیت اومد شد تو کانون دعواهای نظریه‌های اقتصادی. چیش مورد دعوا شد؟ تلقی که از ارزیابی مطلوبیت توی اقتصاد مطرح شد. گروه اول گفتن مطلوبیت کاملا قابل اندازه‌گیریه. واحد هم براش گذاشتن، گفتن واحدش هم یوتیل. مثلا من بیام بگم خانم کیای عزیز شما دیروز نون خریدی، ایشون بگم بله، بگم خب چقدر مطلوبیت داشت برات، بگم مثلا 5 یوتیل، بعد من بنویسم خب مثلا نان 5 یوتیل. لباس خریدی بله، چقدر برات مطلوبیت داشت؟ 10 یوتیل، اینم 10 یوتیل. یعنی میگفتن به قدری این رضایتمندی عینیه و فرد بهش نزدیکه که میتونه براش عدد بده و بعد شما این عددها رو با هم مقایسه کنیم. من با خانم کیا بیایم در مورد خریدمون با هم مقایسه کنیم، بگم خب شما ما چقدر حقوق داشتی، بگم مثلا 10 میلیون، بگم من هم 10 میلیون داشتم. چیا خریدی؟ لباس و نون. من هم لباس و نون خریدم. خب تو چند یوتیل مثلا احساس رضایتمندی کردی؟ من چند یوتیل احساس رضایت کردم؟ و با هم دیگه بشیم صحبت. یک کم که رفت جلو دیدن خیلی مسخره است و اصلا امکان پذیر نیست، به دلیلی که اصلا آدما نمیتونن خیلی وقتا این حس رو تصور بکنن، این لذت رو حتی نمیتونن به زبون بیارن. یعنی یه چیزیه که به عدد رقم در نمیاد. گفتن خب بیایم یه کار دیگه بکنیم، بیایم مطلوبیت آدم ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. مثلا من به شما بگم که شما اگر نون بهت بدن بهترین، مثلا یا برنج، بعد مثلا شما میگی که نه خب من با برنج اوکی هم، بگم خب ببین مطلوبیت برنج برای این آقا از مطلوبیت نون بیشتره، اینجا دیگه عدد نمیده. میگه ولی میشه مقایسه کرد. چرا نمیشه مقایسه کرد؟ یکم جلوتر رفتن گفتن آقا ما اصلا میام یه کاری میکنیم، مگه شما نمیگین که مطلوبیت ها رو میشه در واقع مقایسه کرد؟ یه آدم میتونه یه سبد کالایی داشته باشه و بیاد این سبد کالاییشو با دیگری مبادله کنه. مثلا فرض کنید من یه سبد کالایی دارم، توش 5 تا تخم مرغه، 8 تا مثلا نونه. بگم که 5 تا تخم مرغ و 8 تا نون بر من اوکیه و من احساس خوبی دارم. بعد یه نفر میاد به من بگه که تو حاضری یه تخم مرغ تو به من، 2 تا تخم مرغ تو به من بدی، یه دونه نون بگیری؟ میشینم فکر میکنم ببینم آیا برای من فرقی میکنه که 9 تا نون داشته باشم با 3 تا تخم مرغ. میبینم نه، خیلی هم فرقی نمیکنه. میگم آره بیا این مبادله رو انجام میدم. تا زمان این اتفاق میفته میان اینو رسم میکنم، ولی دیگه ترکیب سبد من فرق کرد دیگه. قبلا من 5 تا تخم مرغ داشتم 8 تا نون، الان 3 تا تخم مرغ دارم 9 تا نون. ترکیب در واقع سبد من فرق کرد، ولی رضایتمندی من همچنان ثابت بود، همونقدر که از اون سبد راضی بودم از این سبدم راضی بودم. به این میگن منحنی بی تفاوتی. یعنی شما دائما سبدهای کالاتو تغییر میدی، ولی منحنی بی تفاوتی میگه مطلوبیت تغییر نمیکنه. بعد میگن خب حالا یهو اومدیم و یه پولی به این فرد رسید و این فرد رفت روی منحنی بالاتر، حالا میتونه کالاهای بیشتر بگیره، منحنی مطلوبیتش به سمت بالا حرکت میکنه. اومدیم و این فرد مطلوبیتش ببخشید سبد کالاییش از دست داد، مثل همین مورد شماره 2 فقیر شد، مطلوبیتش میاد پایین، منحنی بی تفاوتی حرکت میکنه به سمت پایین. بنابراین ما در اقتصاد زمانی که از مطلوبیت کلاسیک ها حرف میزدن و نگاه مطلوبیت گراها که رفاه، اقتصاد رفاه هم تا حدودی به اینا نزدیک بود، صحبت سر اینه که ما این رضایتمندی رو چجوری زیاد کنیم. حالا یکی از راه های رضایتمندی درآمده. درآمد فرد زیاد شد، کالاهای بیشتر میتونه در اختیار داشته باشه، در واقع سبدش متنوع تر، میره منحنی مطلوبیت بالاتر. میگه اگه از این نگاه بیایم به این 3 نفر نگاه کنیم، شما میری اون فردی که غمگین تر رو انتخاب میکنی و هم میگه کار رو باید به این نفر دوم بدن. به چه دلیل؟ یکی اینکه این اولا این دوتا اوکی هم روی یک منحنی بی تفاوتی هم، حالا اسمش ما میذاریم منحنی بی تفاوتی فقرا مثلا، ولی حالشون خوبه، رضایتمندیشون هم خوبه، مشکلی ندارن. اینه که منحنی بی تفاوتیش بالا بود حالا اومده پایین و احساس غمگینی میکنه، رو باید کمک کنیم برسه به همون سطح که این منحنی بی تفاوتیش دوباره و برگرده سر جای خودش. چرا؟ چون اون تو منحنی بی تفاوتی بالاتری بود اومده پایین، و اگر ما این کارو بکنیم رضایتمندی افزایش پیدا میکنه، این فرد غمگین افسرده حالش بهتر میشه، شادتر میشه، لذتش بیشتر میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم که ما توی در واقع چهارچوب بحث توسعه در جهتی حرکت کردیم که کشورمون توسعه یافته تر شده. چرا توسعه یافته تر شده؟ چون تونستیم لذت و شادی رو در واقع سطحش رو افزایش بدیم. حالا اینجا سوالی که مطرح میشه که قاعدتا باید تو ذهن دوستان شکل گرفته باشه اینه که خب ما اگه به اون فقیر هم کمک کنیم در واقع لذت بهش بیشتر میشه دیگه، درسته؟ ما اگه به اون فقیر هم کمک کنیم اونم خوشحال میشن دیگه، نمیگن که وای چه بد شد ما پولدار شدیم فلان، اونم خوشحال میشن. خب چرا باید خوشحالی اونا مد نظر نباشه، خوشحالی اینا مد نظر باشه؟ اینجا بعد برگردیم به آرای بنهام و جان استوارت مید. بنهام که در واقع اقتصاددانی که این نظریه رو طرح میکنه، بحثش افزایش شادیه. اما جان استوارت مید میگه فقط افزایش شادیه مهم نیست، باید غم هم کمتر بشه. دوستانی که جان استوارت مید رو خوندن احتمالا با این نظریهش آشنان، که اتفاقا تو بحث اخلاق در اقتصاد هم مطرح میشه. نفر که در واقع دومی که ما میگیم کلاسیکا انتخاب میکنن، ممتنی بر نظری جان استوارت میده. چرا؟ چون اونا که غم افسردگی رو ندارن، که این غم اصلا ما نمیدونن غم افسردگی چیه، این بیچاره غم افسردگی داره، پس ما هم رنجش رو کم کردیم هم لذت رو زیاد کردیم، بنابراین ما درست انتخاب کردیم، بنابراین سیاست های ما در ببینید چجوری مطلب اوج میگیره، سیاست های ما در جهتی میره که این رضایتمندیه در مورد این فرد در واقع شکل بگیره. بنابراین وقتی میخوایم حمایت کنیم، وقتی میخوایم بودجه تخصیص بدیم، وقتی میخوایم مالیات بگیریم، حواسمون به این نکته اگه باشه، اون وقت دیگه رفتارمون متفاوت تر میشه. از اینجاست که اون توضیح کم 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 قلقلک میده آرای سندروم و میگه خب ما یه چیزی داریم اسم انسان بودن، یه چیزی داریم اسم حق زندگی، یه چیزی داریم اسم حق، حالا چیزی که شما ها میگید لذت، حق شادی. خب این حقه اینجا کجا تعریف میشه؟ درسته همه چیزایی که شما چیدین درسته، ولی حقه کجاست؟ اگر این آدم قابلیت این رو داشته باشه که فرصت دوباره بهش داده بشه و بتونه از این فضا بیاد بیرون، چی؟ به همین دلیل در تفکر سن میاد اینو میگه. سن یه ویژگی خوبی داره، جلسه پیشم گفتم، برخلاف خیلی از اندیشمندان، ببخشید جسارت میشه خدمت شما رو نمیگم، خودم دارم میگم، برخلاف منی که همیشه فکر میکنم بعد یه چیزی رو نابود کنی و دوباره از نو بسازی، چون بیس نظریش گفتگوه هیچی رو نفی نمیکنه. میگه من نمیگم مطلوبیت گرایی بده ها، مطلوبیت گرایی خوبه، ولی یه چیزایی توش دیده نمیشه، یکیش همین نکته. چون شما تو مطلوبیت گرایی و زیاد کردن بیشینه کردن مطلوبیت جامعه، حالا این بیشینه کردن مطلوبیت جامعه دوستان تو تابع مطلوبیت اجتماعی یک مدل ریاضی گردن کلفته، تو سطح خوردم یه مدل ریاضی گردن کلفته، یعنی یه چیزیه که واقعا شاید یک ترم تو دانشگاه این درس داده میشه. حالا میگه شما خیلی خوبه که اینا رو دیدی، ولی یه ایراد داره، شما پیامدگرایی، یعنی میگی که خب من ببینم چی باعث میشه که لذت زیاد میشه، رنج کم میشه، اون خوبه، ولی اصول چی میشه؟ یعنی اصلا به اصول دیگه کار نداری، به اون پیام و پیامدارم، چون هر انتخابی باید پیامدش مطلوبیت ایجاد بکنه، بنابراین مجبوری بری و کارکردها رو ببینی، پیامدها رو ببینی، نتایج رو ببینی، پس از اصول غافل میشی. به همین دلیله که حق بهره داشتن زندگی سالم، حق آموزش پرورش، حق بهداشت، حق داشتن محیط زیست رو نمیبینی، از چش غافل میشه. نکته دومی که سن بهش اشاره میکنه اینه، میگه شما میگی مطلوبیت کل یک جامعه یعنی مطلوبیت تک تک افراد، این یه بحث خیلی ریشه داره، ما یه بحثی داریم وقتی تئوری گشتال در مورد جامعه رو داریم میگیم، میگیم جامعه یه کلیتیه که متفاوت از تک تک افراده. اینو به هر حال باید تکلیفمون در مورد این تعریف مشخص بشه. یه گروهی هم هستن که میگن نه جامعه اصلا چیز معنی نداره، جامعه اصلا چیز ذهنیه، جامعه یعنی من، تو، او، ما، همه جمع بزنیم با هم میشه جامعه. من اقتصاد عرض میکنم اون. تو عرصه اقتصاد این گروه میگن اگر من بیام مطلوبیت حسن و حسین و علی و زهرا و تمی و ستاره و سودابه رو با هم دیگه جمع بزنم میشه کل جامعه. سن میگه نه اینطوری نیست. اینم ایراد میگیره ازشون. میگه ببین مطلوبیت کل جامعه الزاماً از جمع مطلوبیت افراد به دست نمیاد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو به توزیع مطلوبیت دقت نکردی و از اونجا میرسه که توزیع درآمد و ضریب جینی و بحث عدالت براش مطرح میشه و جدی میشه. از اونجا میشه که میاد نگاه میکنه میبینه کره جنوبی که داره به سرعت رشد میکنه و خیلی هایی مدلمون میخواد اونجوری باشیم، داره در کنارش بحث نابرابری توزیع ناعادلانه در ببخشید من فکر کنم یه لحظه صدام قطع شد. توضیح الان صدام هست، فقط یه آلارم به من بدین ممنون میشم. دوستان صدام هست؟ در ممنون. و شما میبینی که این کشورها یا چین، چین هم همینطور، الان چین هم دوچاره یه همچین وضعیتیه و میشه یک جلسه اصلا سپاسگزارم دوستان ممنون و میشه اصلا یه جلسه در مورد همین آمار مشخصا در مورد آمار، ولی خب بعد حضوری باشه، حالا جناب اتفاق و جناب فرهام بذارن که ما حضوری آمار رو بیاریم و اینا رو نشون بدیم. حالا به هر جهت سه اینو میگه، میگه نمیتونی شما این حرف رو بزنی، ممکنه که نفر دوم غمگین ترین فرد باشه و حال دلش خوب بشه، این به معنی نیستش که حال کل جامعه خوب میشه. ممکنه یه نفر خیلی فقیرن و نمیدونن اصلا درد چیه. و نکته سوم میگه تو چرا مطلوبیت رو ذهنی تعریف میکنی، ارزش رو ذهنی تعریف میکنی؟ اینا مابعضای واقعی دارن. حالا ارزش رو به کنار، ارزش رو میذاریم تو بحث اخلاق، هر وقت خواستیم صحبت کنیم رجوع صحبت میکنیم، ولی مطلوبیت رو که نمیتونی ذهنی بگی. تو میگی مطلوبیت به خاطر اینه که خب این فرد ذهنش وقتی درک نداره که من الان در فقرم و رنج داره و یکی اومده این رنجش رو براش تفسیر کرده، خب این نمیتونه اصلا درخواستی بابت مطلوبیت بالاتر داشته باشه. اون نفری هم که تو دیدی الان غمگینه به خاطر اینکه از مطلوبیت بالا اومده مطلوبیت پایین، از منحنی بی تفاوتی بالا اومده منحنی بی تفاوتی پایین. و دقت کنید که سن داره تو جامعه یه صحبت میکنه که در واقع تو هند شما حتما دوستان تشریف بردن، آدم تعجب میکنه از اینکه آدم ها با گرسنگیشون چجوری حال میکنن و چجوری در واقع مثل ماده مخدر در مقابل این چیزها سکوت میکنن و صبورانه اینا رو تحمل میکنن. مسئله فقرا اینه. و میگه من وقتی میبینم 3.5 میلیون نفر در سال، در یک سال به خاطر قحطی میمیرن، در حالی که این به خاطر کمبود منابع نبوده، به خاطر اینا که دسترسی نداشتن، به خاطر اینکه آگاهی نداشتن، به خاطر اینکه فرصت ها بینشون تقسیم نشده، نمیتونم بپذیرم که مطلوبیت برمیگرده به ذهن آدم ها. چرا؟ چون افراد به خاطر اینکه این جمله دقیقاً جمله کتاب دوستان به نظر من خیلی مهمه، به خصوص برای دوستانی که تو حوزه اجتماعی فعال هستن، میگه افراد به دلیل نیازی که به بقای خودشون دارن خودشونو با محرومیت تطبیق میدن و جرأت تغییر اساسی ندارن. چرا؟ چون اصلا در خودشون این قابلیت رو نمیبینن و سعی میکنن خواستها و توقعات خودشونو با اون چه که قابل دسترسیشون انطباق بدن. من اجازه میخوام اینجا یه خاطره کوچیک تعریف کنم. میدونید که در سیستان بلوچستان یه اتفاق افتاد چند سال پیش، دختر خانومی تمساح اومد و دستشو در واقع برد و بعد توجه ها به اون روستا خیلی جذب شد. توریست ها میومدن، مردم میرفتن، هر کی میرفت برای این بچه در واقع عروسک میخرید، دولت بهش توجه میکرد، حالا دولت خیلی کمتر، ولی NGO خیلی میرفتن. یکی از دوستان کارگردان ما تصمیم گرفتش که بره و اونجا یه مستندی از این داستان بسازه. وقتی برگشت یه چیزی رو گفت که من فکر می‌کنم مثال خوبی برای این داستان سنی. میگفت من از زندگی این دختر که لذت بردم، چون اتاقش پر عروسک بود، به خانوادهش کمک میشد، غذا داشت، همه چیزش اوکی بود. من ناراحت دختر بچه هایی بودم که صبح به صبح بلند میشدن و دستشون میکنن توی آب و آرزو میکنن ای کاش تمساح بیاد و دست ما رو ببره که ما هم مثل این عروسک داشته باشیم، ما هم مثل این آب داشته باشیم، ما هم مثل این خوراکی داشته باشیم. فقط از دیدگاه سن این کار رو با آدم رو میکنه. و بنابراین وقتی شما میای میگی مطلوبیت آدم رو زیاد کردن، مطلوبیت جامعه رو زیاد کردن، ولی توجه به توضیح نداری، نمیتونی این ادعا رو بکنی. میگه سیستم ذهنی، این جمله هم باز از کتابه، سیستم ذهنی اندازه‌گیری سیستم ذهنی اندازه‌گیری آرزوها ضعیف‌تر از اونه که ما بخوایم اونو معیار شاخص قرار بدیم و فرصت ها رو تقسیم کنیم، ضعیف‌تر از اونه که اونو بخوایم معیار قرار بدیم و محرومیت و نارسایی ها رو باش تعریف کنیم. بنابراین میگه شما وقتی میخوای بیای من، نمیگه مطلوبیت بی خوده، نمیگه اه اه این نظریه باید بره گوشه دیوار، نمیگه نه من اصلا دیگه با شما صحبت نمیکنم. چی میگه؟ میگه ببین من میخوام این هشدار رو بهت بدم، همونطور که تو تعریف توسعه بهت هشدار دادم، گفتم رشد اقتصادی نمیتونه تو رو به توسعه برسونه، نمیتونه حال دل انسان ها رو خوب کنه. دارم به تو میگم تویی هم که به فکر افزایش مطلوبیت هستی در اقتصاد و مدل مینویسی و سیاست گذاری میکنی، باید حواست به محرومیت انسان ها باشه، بنابراین باید براشون فرصت واقعی انتخاب ایجاد کنی که طرف بدون زندگی که مورد علاقشه میتونه تصور کنه. ما الان مشکلمون در رابطه با فقر اینه که فقرای ما خیلی وقتا نمیتونن تصور یه زندگی دیگه ای رو به جز آنچه که دارن رو داشته باشن. به همین دلیله که شو میگه وقتی که شما میخواید دموکراسی ایجاد کنی، حالا تو بحث سیاسیش، تو بحثای سیاسیش میگه شما وقتی دموکراسی میخوای ایجاد کنی، اگه این قابلیته، این حس این که من میتونم انتخاب کنم می بر اساس قابلیتی نباشه که تو فرد پرورش یافته، خب نتیجهش این میشه شما میای یه نهادی رو ایجاد میکنی انتخابات، ولی از تو دلش یه چیز دیگه در میاد. بنابراین دموکراسی رو قبول داره، ولی میگه دموکراسی هم باید حواسش به این باشه، اقتصاد هم باید حواسش باشه، تو یه سیاست گذار کلان باید حواسش به این باشه. پس اینجا میاد میگه که ببین باید آدم ها خیالشون راحت باشه که یه آموزش پرورش اولیه دارن، یه بهداشت اولیه دارن، یه شغل مطمئن میتونن داشته باشن. اینا میتونه به اینا کمک بکنه که در خودشون ببینن. و تو اگه میخوای اطلاعات کسب کنی، نرو دنبال این که مطلوبیت رو جمع کنی و سیاست گذاری کنی، برو دنبال این که ببین اینا رو ایجاد کردی تو این منطقه، تو این منطقه محروم اینا رو ایجاد کردی، بعد بیا برو مثلا بگو که خب من اینجا مردم حال دلشون بهتر شده، من این پولو براشون ریختم، حالا یارا نریختن یا حالشون بهتر شده. این غلط. ببینید چیزی که ما خیلی خیلی زیاد توی کشور خودمون هم داریم لمس میکنیم، همون نگاهی که حالا به جهت نفیش میکنیم به عنوان نگاهی خیلی که میگیم توانمندی رو از آدم سلب میکنه، همون نگاهی که در واقع متولی و پدرگونه بودن در مقابل کسانی که جامعه فقیرن رو نفی میکنه و اگه ما اینجوری نمیخوایم باشه. برجن این ببینید، حالا شما اگر یه مقدار مثلا من نمیخواستم ریاضیش بکنم موضوع رو، ولی میخواستم اینو بگم که اگه ما ندونیم ریشه مطلوبیت چیه، همینجوری بیایم بگیم که خب بله سن میگه که به فقرا توجه بکنین، نمیدونیم سن چه کار مهمی کرده، نمیدونیم سن چه نکته ای رو با... حالا شما حساب کنید این حرفایی که من زدم و سر شما رو درد آوردم، سن به صورت پارامتر ریاضی تونسته وارد الگو بکنه. من تعجب میکنم بعضی از دوستان جلسه پیش میگفتن که سن مربوط به کشورهایی در حال توسعه است. این اصلا چه حرفیه؟ یعنی شما میفرمایید سن نشسته کشورهای توسعه یافته غربی رو نگاه کرده و بعد دستورالعمل نوشته؟ اصلا اینطور نیست. سن به اونها هم داره هشدار میده، مسئله محیط زیست در اونجا هم مطرحه، مسئله فقرا در اونجا مطرحه، مسئله تابع مطلوبیت اجتماعی در اونجا مطرحه. شما میدونید سن استاد دانشگاه هاروارد بود، مشاور بود در کشور فرانسه برای نوشتن برنامه های اجتماعی و بعد از اون تو چندین کشور اروپایی ازش دعوت کردن. مسئله است اونجا، اینها هم مسئله است. بنابراین میگه حالا شما اگه میخواین این وارد این جامعه بشید، اینجا بحث میکنه راجع به عدالت، میگه این که شما میگید عدالت برقراره چون آدم های مردم تو جامعه خوشحالن، این نگاه درستی نیست و از اینجا بحث های عدالتیش رو به شکل مطرح میکنه. این حالا من اینجا ببندم که چون وقتم نداریم دیگه خیلی. یه نکته دیگه هم که حالا باز از زاویه دیگه نگاه میکنه به موضوع، نگاه رالزه. آهان اینو یادم رفتش، اینو یادم رفت بگم. خود سن کدوم رو انتخاب میکنه؟ خود سن میگه من سومی رو انتخاب میکنم. چرا؟ یعنی سومی کسی، یعنی اونی که داره بیماری داره و به خاطر بیماری که داره نمیتونه از قابلیت هایی که داره استفاده کنه. اگر این بیماریش برطرف بشه و ما بتونیم شرایط بهداشتش رو به گونه‌ای فراهم کنیم که این یه دسترسی پیدا بکنه به این قابلیت هایی که داره و فرصت هایی که داره، میتونه کیفیت زندگیش رو بهتر کنه. میگه من بحثم بهبود کیفیت زندگیه، که حالا این در واقع مثل این داستان ها هست که میرسونن به یه جایی بعد میگن خب حالا طرف رفت بعد داستان تموم میشه. اینجا کیفیت زندگی با یکی از اون علامت سوالات. سن به چی میگه کیفیت زندگی؟ یعنی چی؟ کیفیت زندگی چه شاخصایی داره؟ و اینا همه برمیگرده از همون نقد اولی که گفته. میگه کیفیت زندگی نمیتونی با درآمد ببینی، فقط با آزادی میتونی تعریف کنی، با قابلیت میتونی تعریف کنی، با امنیت، با محیط زیست، و بعد ما میبینیم از تو دل اینا شاخص در واقع کیفیت زندگی در میاد. این از این زاویه. یه زاویه دیگه هم که حالا امیدوارم که جناب اتفاق لطف بکنن و تو برنامه هاشون قرار بدن، دعوا نه، چالشی که با رالز داره. خب میدونین رالز تو بحث عدالت خب نظریش خیلی گردن کلفته. حالا درسته تو کتاب عقلانیتی که عقلانیت از نگاه یا سبودی عقلانیت که آقای فشارکی ترجمه کردن، چقدر هم زیبا ترجمه کردن، اونجا خیلی اون کتاب مقاله رالز آدم رو متحول میکنه، چون میبینه که این آدم چقدر تو طول زمان نظریاتش تغییر کرده و ما تو ایران هنوز با همون نظریات اولیش داریم، حالا یه گروهی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. و اونجا هم خب رالز در اثر همین گفتگوها من فکر میکنم نظریاتش تغییر داد، ولی اونجا هم یه در واقع اشاره میکنه سر اینکه خب شما میگی حقوق مالکیت، خیلی خب منم قبول دارم حقوق مالکیت خوبه درسته، ولی آیا صرف این که ما بگیم حقوق مالکیت جواب میده این الزاماً به این معنا میشه؟ چون یکی از حقوق اساسیه که دیال سنم تعریف میکنه توی نظریش، ببخشید رازم تعریف میکنه، میگه آیا این میتونه به بیکاری بینوایی مردم گرسنه و اینکه اینها به لحاظ قانونی بتونن دسترسی پیدا کنن به غذای کافی میتونه اونها رو هم پوشش بده؟ آیا میتونه امکانات پزشکی هم پوشش بده؟ باز هم همون رویه رو داره، میگه من نمیگم شما اشتباه میگی، من میگم یک پارامترهای دیگه هم باید دیده بشه و استدلالش هم اینه. یه عبارتی داره میگه ببخشید ارزیابی اطلاعاتی یا جمع‌آوری اطلاعاتی، الان یه واژه از سرم پرید، میگه زمانی که شما فقط میگی مطلوبیت یه سری از داده‌ها رو می‌ریزی بیرون، زمانی که میگی حقوق اساسی یه سری از داده‌ها رو می‌ریزی بیرون، زمانی که میگی درآمد یه سری از محرومیت‌ها رو نادیده می‌گیری. میگه من می‌خوام کاری کنم که شما جمع‌تر اینو ببینید. و اینجاست که بعد اون بحث در واقع کیفیت زندگی رو مطرح کرد که من اینو دیگه بازش نمی‌کنم، فقط به عنوان یه سرنخ میگم. یه جای دیگه هم که بحثش در واقع در مورد برابریه، با کسایی هم که از نظریه برابری دفاع میکنن یه چالش داره، میگه من نمیگم برابری بده، برابری خوب، اما برابری تو چی؟ به من بگید برابری تو چی. شما میگید برابری در درآمد، من میگم نه، برابری در درآمد نمیتونه شما رو به جایی برسونه، من میگم برابری در، و بعد شروع میکنه و اون بحث اینکه در چه چیزهایی ما باید با هم دیگه برابر باشیم صحبت میکنه. یکی از بحث های دیگه ای که باز به نظر من دوست دارم حالا در موردش صحبت بگم، دیگه حالا بالاخره ببخشید این اگر حساب بیادبی خودشیفتگی هرچی میذاریم بذارید، ولی من واقعا تعجب میکنم که یه دهی میگن سن لیبرالیسته، سن بازار رو قبول داره، سن رقابت رو قبول داره. بله کی میگه قبول نداره؟ ولی این جمله سنه، سن میگه ساز و کار بازار یه نظم، یه نظم اساسی که این نظم من کسی به وجود نیورده، این نظم خودجوش به شکل اتفاق افتاده و بازار یه نهاده و بازار یه نهاده. هم کسایی که میگن بازار عالیه و هیچ نقصی نداره اشتباه میکنن، هم کسایی که میخوان به زور بگن بازار آزاد اشتباه میکنن. اصلا تو کتابش صراحتا میگه مگه میشه شما بازار رو حذف کنید؟ مگه میشه ساز و کار بازار، نهاد بازار رو این همه مزیت هایی داره نادیده بگیرید؟ مردم از طریق بازار با هم ارتباط برقرار میکنن، اصلا مثلا اقتصادش هم بگید با هم ارتباط میگیرن، فعالیت های مفید انجام میدن با هم. ما نمیتونیم به بازار انتقاد وارد کنیم، اما نکته اینجا، دعوا اینجا، اما میتونیم بگیم که جاهای دیگه خوب کار نمیکنه، بنابراین بازار دوچار مشکل شد. ببینید دو تا بحثه. خایک میگه حکومت قانون. بعضی از دوستان ما متاسفانه که امروز مدیا هم دستشونه، در نهایت گستاخی میگن اصلا بازار هیچ ایرادی نداره، بازار خیلی هم عالیه، بازار هیچ مشکلی نداره. چیزی نیست میشه که اصلا بازار نداریم. نمیشه که. ما شکست بازار داریم، ولی شکست بازارمون علتش خود بازار نیست، خود نهاد بازار نیست. آن چیزهاییست که باید بستر باشه. حالا سن تو این بحث اینجا اشاره میکنه چه چیزهایی باید باشد تا نهاد بازار بتونه دچار اختلال نشه. اینه بحث. حالا یه نفر میگه حکومت قانون، یه نفر میگه مقررات زدایی، یه نفر میگه نمیدونم صفر کردن مالیات، یه نفر میگه آزادی سیاسی. سن چی میگه؟ سن میگه که اگر شما آزادی دسترسی به اطلاعات نداشته باشی، اگر در واقع شرایط کشور به یه طوری باشه که یه عده‌ای بتونن این در واقع رانت رو داشته باشن و ثروتمندا بتونن بیان و حاکم بازار بشن، در واقع بازار دچار اختلال میشه. اما راهکاری که میده از جنس سوسیالیستی نیست. برین همه چی رو ملی کنین، برین ثروتمندا رو اعدام کنین، برین نمیدونم حق فلانی رو بگیریم به فلانی بدیم، بیاین کیک رو تقسیم کنیم، یارانه بدیم. اینا رو نمیگه. به همین دلیل میگم که نمیشه خانش سوسیالیستی ازش داشت، نمیشه خانش لیبرالیستی هم ازش داشته میشه. میگه فرصت ها رو معقولانه تقسیم کنیم، باید آدم ها رو توانمند کنیم، به همون تعریفی که میگه که بتونن قابلیت داشته باشن کار کرد، یعنی اون چیزهایی که قادرن رو بشناسن و اون چیزهایی که قابلیت درشون ایجاد میکنن رو بتونن جایگزین اینها بکنن. مثلا یه مثال جالبی میزنه اینجا، میگه فرض کنید که گرسنگی، من الان میگم گرسنگی، همه میدونیم در همه دنیا وقتی میگیم گرسنگی آدم ها میدونن چه حسیه، اما یه آدمی که از رو فقر گرسنه است و یک آدمی که ثروتمنده، دسترسی به غذا داره ولی روزه گرفته، رژیم گرفته و احساس گرسنگی میکنه، یکیه؟ سن میگه نه، یکی نیست. آیا چرا؟ به خاطر اینکه اون اولیه مجبور گرسنه باشه، دومیه اختیاری گرسنه. میگه ما باید آدم ها رو به اینجا برسونیم که حتی اگر هم میخوان گرسنگی داشته باشن، اختیار داشته باشن، با اختیار، با آزادی، و این آزادی در سایه اشتغال، در این بخش درسای همون مهارتایی که در بحث قابلیت گفتم ایجاد میشه. بنابراین راهکار این که ما بتونیم به سمت، اگر ماهایی که طرفدار اقتصاد آزاد، منی که طرفدار اقتصاد آزاد هستم، مطالبم باید چی باشه؟ مطالبم باید قرار گرفتن در کنار نهادهایی باشه که به تمام‌مندی انسان‌ها کمک می‌کنن، که انسان‌ها به آزادی بیشتر برسن، به در واقع سطوحی برسن که بتونن انتخاب داشته باشن، به رسانه‌های آزاد برسن. و به این جهت میگه وگرنه اگر اینها پیش فرض و پیش زمینه نباشه، شما حتی اگر اون راهکارا رو هم انجام بدید، هیچ وقت نمیتونید از این وضعیت عبور کنید. حالا بحث توسعه پایدارش که دیگه از هر و شمسه، یعنی همه ما میدونیم پدیده‌های خشکسالی چه بلایی داره سر کشور زره دنیا میاره، پدیده گرم شدن زمین، تغییر اقلیم، بحث حضور زنان، اینا همه هست. ببینید دوستان، من کلام و اینو کردم بگم، و اصلاحات، آمارتیا سن معتقد به اصلاحه، ولی جنس اصلاحاتی که تعریف میکنه خیلی خاصه و انسان محور. دیگه وقتی هم 9 دقیقه بیشتر نمونده، ببخشید من خواستم یعنی جمع و جور صحبت بکنم، ولی کلام آخری که میخوام بگم اینه که سن یک دنیاست و قشنگی سن. ببینید من خیلی قدیمی تر، یعنی سال 75-76 من با هایت آشنا شدم. اینو به این دلیل میگم که بدونید که چقدر من شیفته هایک هستم و چقدر هایک رو دوست دارم، ولی الان در سطح تحلیل دارم اینو خدمتتون میگم، مدل بلوم تو سطح تحلیل، راهکارهایی که سن میده و شیوه تحلیلش به قشنگی شیوه تحلیل هایک، تاریخی نگاه کردنش به قشنگی تاریخی نگاه کردن هایک. ولی یه چیزی که شاید سن رو جذاب‌تر میکنه اینه که پاش رو زمینه، چون علم اقتصاد رو میخواد بررسی بکنه، چون تو عرصه سیاست گذاری وارد شده، چون بروزتره، به ما نزدیکتره، مسائلی که داره طرح میکنه جدیدتره، میتونید شما مصادیق سیاست هاش رو تو لابلای جملات کتابش در واقع درون اندیشش ببینید. بنابراین توصیه میکنم، توصیه که نه، پیشنهاد میکنم، چون من در حدی نیستم که بخوام به شما بزرگواران توصیه کنم، پیشنهاد میکنم به عنوان یه نفری که سن خونده این که به راحتی از سن عبور نکنید. یکی از دوستان یه بار به من گفتن که به شما میگن کهنیست، کمونیست نه، کهنیست. چرا؟ تو زمانی که من داشتم ارائه ساختار انقلابای علمی رو میگفتم ظاهرا خیلی شیفته‌وار در موردش صحبت میکردم. واقعیتش اینه که بله شاید هم بگن کهنه، چون من فکر میکنم کهن کاری که کرد این بود که جریانی رو تغییر داد، فرمون رو به گونه چرخون که حالا برای منی که فیزیک خوندم تو اون فضا درکش میکنم، بعد اومدم تو جامعه اقتصاد و جامعه شناسی اسم میکنم این تغییراتو، و نوعی اندیشه منو تغییر داد که من فکر میکنم اگر من نظریه پارادایم کهنه نمیخوندم و ساختار انقلاب علمی رو نمیتونستم منعطف باشم و درک جدیدی از اطراف داشته باشم، نمیتونستم از دامن ایدئولوژی بیام بیرون. و سن دومین کسیه که من بدم نمیاد بهم بگن تو سنیسمی یا حالا اسامی که میذارم، از این جهت که سن به ما یادآوری میکنه که ما انسان هستیم و انسانی که در مقابل هم مسئولیم، و خوانش اقتصاد از تو دل انسانگرایی به شرط اینکه در دامن توهم نیفتی معجزه این که سن ایجاد میکنه. خیلی ممنونم که به من وقت دادید. جناب فرهام در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، ممنون خانم رهایی، واقعا عالی بود، دستم درد نکن. من که شخصا خیلی لذت بردم، منتها من هم از شما خواهش میکنم هم حضور دوستان عرض میکنم احتمالا این بحث ما همچنان واسه جلسه بعدم ادامه دار خواهد بود، چون امروز هم مشکلی که پیش اومد نتونستیم زیاد در خدمتتون باشیم. امیدوارم شما هم فرصت شده داشته باشین که در خدمتتون باشیم. بسیار عالی رهایی گیرم، اگه اجازه بفرمین یه سری از دوستان نوبت
ممنونم بسته. از لطف شما جناب، خواهش میکنم، ممنونم از لطف شما.
خانمی کیا بفرمین، خواهش میکنم.
با سلام به خانم رهایی عزیز، خیلی ممنون، ارائه خیلی زیبا و دقیقی بود. من از 2 هفته پیش یک سوالی داشتم از آقای اتفاق که همینجوری تو ذهنم مونده، چون به مثلا نظریات آمارتیا سن هم یکم ربط داره، میخواستم اگر وقت هست در واقع مطرح کنم، اگر که نه جلسه رو میخوان زودتر تموم کنین، یعنی به وقت خودش تموم کنیم، باز میذارم جلسه بعد. شما آقای پرام به من بگید. من
بفرمی خانم بیا بفرمی.
ما یادتون باشه تقریبا فکر کنم یه 2 هفته پیش بود یه فایل به صلاح ویدیویی بود که تا اونجا که یادمه فکر کنم آقای رضوانی گذاشتن توی گروهمون، یه مناظری بود بین آقایان درودیان و خالقی که ما اونجا به همدیگه قول دادیم که اینو به صلاح بررسی کنیم این موضوع رو، چون یه مقدارم میگم به نظرات آمارتیا سن ربط داره، من میخواستم از آقای اتفاق این سوال رو بپرسم. آمارتیا سن، آیا به نظر شما وقتی میگیم یک در چارچوب تفکر لیبرالیستی فکر میکنه، آیا وظایفی رو که برای توسعه جامعه به دولت محول میکنه، ما میتونیم این تدابیر رو دخالت در امور اقتصادی معنی کنیم؟ یا مثلا او رو در ردیف نظریه پردازان توسعه در واقع دولت محور قرار بدیم؟ اگر که وقت کنیم این به اصطلاح موضوع رو یه ذره باز کنیم، میتونیم اون بحثم ببندیم. خیلی ممنون میشم آقای اتفاق.
سلام عرض میکنم خانم کیا. من پیشنهاد کنم که خانم رهایی پاسخ بدن، چون کاملا در حوزه بحث آمارتیا سن و حوزه در چارچوب مطالبی که ایشون فرمودن، اگر لازم باشه منم هر چی که در حد بذات باشه میتونم توضیح بدم. خانم رهایی شما بفرمایید.
خواهش میکنم جمع اتفاق بفرمایید شما، منم استفاده میکنم از حضورتون. باز اگه نکته ای بود میگم، چون حالا شما را مخاطب قرار دادن، شما هم به هر حال معلم همه ما هستید. خواهش میکنم بفرمایید شما، من در خدمتتون هستم.
اختیار داریم. به اون مناظره که میفرمایید، در واقع بحث بر سر این بود که چه کسی مسئول توسعه هستش، دولت مسئول توسعه هست یا در واقع مثلا بازار مسئول توسعه است. ما اینجا توی جلسات خودمون در مورد توسعه این بحث رو داریم که تقدم توسعه با چه کسی هست، یعنی مثلا تقدم توسعه اقتصاد باید مقدمه بر توسعه باشد، اگر رشد اقتصادی رخ بدهد همه بخشا رو میکشه به سمت جلو میبره، یا نه در واقع همونطور که الان این بحثایی که مطرحه، اگر رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه ما به توسعه دست پیدا نکردیم. این بحثایی که خانم رهایی و اینا در مورد آمارتیا سن میگن، و برای یه منازعه مطرح هست که کدام وجه از توسعه مقدم بر سایر وجوهه. اما یه بحث دیگه هم هست، اگه شما فرض بگیرید که مثلا توسعه اقتصادیه که مقدم بر سایر وجوه هست، یا مثلا فرض کنیم که توسعه نهادی است که مقدم بر سایر وجوه توسعه است، سوال بعدی این استش که چه کسی مسئول این امره. یعنی فرض کنیم که ما هممون امروز به این نتیجه رسیدیم که روشی که مثلا میلتون فریدمن میگه در مورد توسعه اقتصادی درسته و توسعه اقتصادی باید مقدم بر سایر وجوه باشه، نظریات آمارتیا سن هم فرض کنید که نمیپذیریم، معتقدیم که باید رشد اقتصادی رخ بده، رشد اقتصادی که رخ داد بقیه همه چیزا درست میشه و ما به اون در واقع جامعه توسعه یافته میرسیم. فرض کنیم که همه ما امروز اینجوری فکر میکنیم، حالا سوال بعدی این هستش که اگه این رشد اقتصادی قرار است متحقق بشود، چه کسی مسئول این رشد اقتصادی؟ دولت مسئول دستیابی و تحقق این رشد اقتصادیه یا بازار مسئولیت این کار رو باید به عهده داشته باشه؟ و اون بحثی که اونجا مطرح بود مستقل از این که مفهوم توسعه چیه، چون من تو اونجا که یادم میاد اونجا بحثی که شنیدم خیلی تعریف مشخصی هم از توسعه ارائه نشد، احتمال میدم که بیشتر منظور طرفین توسعه اقتصادی بود. اینکه موضوع توسعه چیه به نظرم خیلی اونجا روشن نبود، یا من شاید الان حضور ذهن ندارم، به خاطر ندارم که تعریف روشنی از توسعه در ابتدای اون مناظره مثلا داده شده باشه یا نه. اما اینکه چه کسی مسئول توسعه است یه بحث دیگه است. گاهی در حد تئوریک نظریه پردازا این ادعا رو مطرح میکنن که اصولا مسئولیت توسعه باید به عهده مثلا دولت باشه یا به عهده بازار باشه، این جنبه تئوریک داره. بعضی موقع اصلا جنبه تئوریک نداره، یعنی یه نیروی سیاسی میاد در جامعه با کودتا با هر روشی قدرت رو در دست میگیره و به هر در واقع خواسته که میخواد میرسه، اصلا کاری هم نداره که اون در واقع بحث‌های تئوریک چی میگه؟ همین کتاب توسعه یعنی آزادی آمارتیا سن، اگه من الان موفق بشم که اینو پیدا کنم، یه جایی در واقع به آمارتیا سن نقد میکنه لی کوان یو رو و میگه که این توسعه که اینا بهش دست پیدا کردن، یعنی توسعه در واقع آمرانه که توی سنگاپور تجربه شده، اینا پیداش کردن. دوستایی که کتاب توسعه یعنی آزادی رو دارن، من کتابی که دارم ترجمه محمد سعید نوری نائینیه، صفحه 126ش نشر نی نوشته که نگاهی به سایر انواع محرومیت از آزادی بیانگر آن است که بسیاری از مردم کشورهای گوناگون جهان به انواع مختلف از آزادی اقتصادی و حقوق مدنی محروم می شوند. گاه چنین استدلال می شود که محرومیت از این حقوق به رشد اقتصادی کمک می کند و برای توسعه سریع اقتصادی مفید است. افرادی نیز بیدلیل از نظام‌های خشنتر اقتصادی مغایر حقوق سیاسی و مدنی به بهانه برتریشان در توسعه اقتصادی دفاع کردند. این نظریه که معمولاً به نام نظریه لی معروف است، عنوان خود را از نام لی کوان یو نخست وزیر سابق سنگاپور گرفته و غیره و غیره. بنابراین میخوام، من اصلا نمیخوام بگم چه چیزی درست است یا چه چیزی غلط است، فقط میخوام بگم سرفست های این منازعه نظری کجاست. ببینید، یه منازعه این استش که توسعه اقتصادی مقدمه بر توسعه سیاسی است، یا توسعه سیاسی مقدم است، یا توسعه نهادی مقدم است، یا توسعه فرهنگی مقدم است، یا توسعه انسانی مقدم است. یه منازعه الان اینجاست. منازعه دوم اینه که به فرض ما پذیرفتیم که مسئولیت در واقع یک کدوم از اینا مقدم است، یک کدوم از اینا مهمتر از بقیه هستن، بالاخره حتی اگه اینا به هم چسبیده باشن، مثل اسب و گاری، بالاخره اسب جلوی گاریه، یعنی یه تقدم و تأخری نسبت به هم دیگه دارن. یعنی حتی اگه فکر کنیم که اینا همه به هم دیگه هم چسبیدن مثل یه اسب و گاری، بالاخره اسب باید جلوی گاری باشه، نمیشه گاری رو جلو اسب بست. بنابراین یه بحث تقدم و تأخر این مراحله. بحث دوم اینه که به فرض که ما این تقدم و تأخر رو پذیرفتیم، چه کسی مسئول این کاره؟ دولت مسئول این تحقق این توسعه است یا بازار؟ اینا در سطح تئوریکه. از سطح تئوریکه عبور کنیم، توی جریان سیاسی توی کشورهای مختلف یه نیروی سیاسی میاد قدرت رو در دست میگیره، کودتا میکنه، نمیدونم تو انتخابات پیروز میشه، یه کسی تو انتخابات پیروز میشه دیگه از صندلی ریاست جمهوری پایین نمیاد، 20 سال 30 سال روی بر مسند قدرت میمونه و یه کارایی میکنه و اون ممکنه اون کارایی هم که میکنه به اون توسعه اقتصادی دست پیدا کرده باشه. همین بحثی که خانم رهایی هم مطرح کردن همین بود دیگه، گفتن اونجا توسعه اقتصادی متحقق شده، اما تو این فرایند چه بلایی سر بقیه آدم ها اومده یه موضوع دیگه است که آمارتیا سن داره بهش توجه میکنه. و همه این حرفی که موضوعی که داره مطرح میشه تو اون مناظره، از این وجه نگاه کنیم. یه وجه دیگه موضوع هم اینه که همونطور که جلسه قبل گفتم، بین باورمندان به لیبرالیسم، باورمندان به نظام بازارم، در مورد اینکه چه بخشی از توسعه در واقع باید به دست دولت انجام بشود و چه بخشی از توسعه باید به دست بازار انجام بشود، اینجا هم یه مناقشه‌ای وجود دارد که شما وقتی مثلا یه دولت مینارشیستی در حد اون الگوی رابرت نوزیک و لودویگ فون میزس رو میپذیرید که یه دولتیه که فقط قراره نقش پلیس رو داشته باشه، تامین امنیت کنه، نایت واچمن استیت باشه، حتی در اون حد هم وقتی وجود دولت رو میپذیرید، معنیش نیستش که یه بخشی از این توسعه رو باید بدید به این دولت، چون این دولت میگه من مسئول در واقع دفاع از مرزها هستم، مسئول دفاع از آرامش داخل شهرها هستم، بس باید توسعه پیدا کنم، زیردریایی میخوام، موشک میخوام، گنبد آهنین باید درست کنم، تفنگ فلان باید داشته باشم، به همه توسعه نظامی باید بدم که بتونم دولت وبری داشته باشم که در واقع تنها دارنده انحصاری اعمال خشونت باشم. بنابراین این اون بحثی که مطرحه. حالا نمیدونم چقدر به پاسخ به پرسش شما پاسخ دادم خانم کیا عزیز، ببخشید طولانی هم شد.
خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. دوستان، من احساسم اینه که همگی طالب هستین که این بحث رو جلسه بعدم ادامه بدیم. من فکر کنم باید این کار رو بکنیم اگه خانم رهایی وقت داشته باشه، نهایت با هم موافق باشه. زمانمون هم گذشته، منتها من از آقای اسدالله زاده هم خواهش میکنم صحبتشون رو بفرمین. آقای اسدالله زاده بفرمین.
بله بله، سلام به همه دوستان مجدد و تشکر بی نهایت ویژه از سرکار خانم رهایی واسه در حال اینکه امثال بنده رو با وجوه دیگه از آمارتیا سن آشنا کردم. ولی خب وقت محدود، من فقط سوالمو طرح میکنم چون دوست داشتم که به هر حال با خانم رهایی یه مقداری بحث چالشی داشته باشیم، چون درسته که خب به هر حال ما میدونیم که در میان لیبرالیست‌ها تفکرات خیلی متنوعی در واقع از کینز بگیرین تا نمیدونم رالز و از همین آمارتیا سن بگیرین تا فوکویاما و خیلی های دیگه، به هر حال نظرات متعددی وجود داره که خب لازم هست ما در واقع به هم آشنا بشیم، هم منتقدانه در واقع بهشون نگاه کنیم. من درسته که در واقع در این خانشی که الان خانم رهایی ارائه دادن، در واقع احساسم اینه که آمارتیا سن به وجه عدالت طلبانه‌ای کم و بیش از نوع اون در واقع مارکس توجه داره، یا نگاهش به انسان یه نگاه اینجوری هستش. خب مارکس میدونیم که هیچ دلیل فلسفی و حتی اقتصادی نتونست واسه این توجهش بیان بکنه و علت شاید شکست اندیشه‌ای مارکسیسم عملی که جای خود در جهان یه بخشش این باشه، و اندیشه در واقع آمارتیا سن هم که ظاهراً میانه میدانو گرفته، که خب ما میدونیم یه همچین بحثی هم در جهان بعد از شکست کمونیسم مطرح شده که دی از چپ‌های سابق یا به هر حال حالا قبل از اون از خود لیبرال‌ها از وضعیت موجودی که در جهان هست ناراضی بودن دیگه، و این نارضایتی به یه حالت در واقع تفکر میانه یا سومی کشیده که آقا نه لیبرالیسم یا در واقع نه نظام بازار، نه نظام دولت سالار و کمونیستی و چپ، بلکه یک میانه ای از این دوتا که حالا با نگاه من راه میانه ای وجود نداره حقیقت. و همینجا رو میخواستم با خانم در واقع رهایی صحبت بکنم و بگم درسته که آمارتیا سن هم یه مقداری در بون بچه اخلاقی که به درستی هم مطرح میکنن، به هر حال اون جای مسئله هست، ولی وجه منطقی و فلسفی و حتی اقتصادی بحثشون نمیدونم تا چقدر درست باشه. البته من میدونم که توجهات خاص و متفاوتی به نسبت دیگران شده بود که الان در واقع کم و بیش خانم فرمودن، خانم رهایی. به هر حال اینا رو باز میذاریم دیگه، چون بحثم گذاشته. خود منم حقیقت فکر نمیکردم اینقدر ساعت رد شده اینا و هش باید تموم میکردیم. دوستانم همه خستن، منتها خوشحال میشم خانم رهایی رو همینجا قول بگیریم که جلسه ای حالا هر جو که شما صلاح میدونید دیگه جناب فرهام که باشیم در خدمتشون و یه مقداری چالشی تر این بحثا رو انجام بدیم. همین، ممنون بازم از همه در واقع شما، در واقع جناب اتفاق، خانم رهایی، و تشکر از دوستان.
خیلی متشکر، ممنونای دل زده خانم رهایی. من خواهش کنم صحبت پایانی با توجه به کامنت هایی هم که دوستان گذاشتن خیلی خلاصه اگه محبت کن بفرمایید، ممنون میشم.
بله بله، چون آخه ببینید من خیلی ممنونم اولا این سوال مطرح کردید، چون واقعا این سوال شما دغدغه جدی منه. حالا بگم چرا. ببینید یه اتفاقی داره این روزا میفته متاسفانه، که منی که خودم از کسایی هستم که ضربه های بسیاری به خاطر دفاع از اقتصاد بازار آزاد خوردم، تو جلساتی محکوم میشم به اینکه دارم خلاف بازار صحبت میکنم. و علتش اینه که دوستان، هر نقدی که به اقتصاد بازار آزاد و کاراییش میشه، و بیشتر هم دوستانی که اتفاقا اقتصاد نخوندن، ربطش میدم به مارکسیسم. برای همون شما هر جا که بیای بگی که آقا یه سری کارهای دیگه هم باید بکنی که بهتر بشه، فوری میگن ای این شبیه اندیشه های مارکسه. ببینید من جسارت به شما نمی کنم و اصلا یه وقت دوباره مثل سوء تفاهم جلسه پیش نشه برای آقای رجبی اتفاق افتاد. ببینید من نمیگم شما اینجوری هستین، کلن میگم اصلا انگار که الان دیگه چون چپ شکست خورده بنابراین راست همه چیزش درسته. این فهمش که شما کردین خیر، اصلا سن نمیگه که ما باید به سمت مارکس حرکت کنیم، ولی مارکس رو هم ایراد بهش نمیگیره. تو بحث برابری میگه ایرادی که کار مارکس داشت این بود که اومد محور رو برابری قرار داد. من امروز مفصل در مورد برابری صحبت کردم دیگه، گفتم به اون نفر اول نمیرسه به خاطر اینکه میگه اصلا تفکرات برابری نمیتونه ما رو به توسعه برسونه، ولی یه جاهای ابزاره. ببینید این دوتا با هم فرق میکنه. مارکس برابری براش محور بود، برابری براش اصل بود، برابری براش هدف بود، خانشش هم از عدالت مبتنی بر برابری بود. اصلا سن بیچاره این حرفا رو نمیزنه. سن اصلا نمیگه اقتصاد بازار بده، میگه بازار میخواد کار کنه باید اینا رو هم داشته باشه. من یه مثال ساده براتون بزنم. بچه شما صبح داره میره مثلا مدرسه، شما میگی که خب تو کولت چی داری؟ مثلا میگی پفک. میگه ببین پفک خوبه ها، ولی سیر میکنه تو رو ها، ولی سیری کاذبه، ویتامین به تو نمیرسونه. بعد یه مدت ممکن دوباره گرسنه‌ش چیز دیگه بخوری یا اجازه نده چیزای مفیدو بخوری. بیا این نون پنیرم بگیر، بیا این سیرم بگیر، پفکم حالا کنارش باشه. ببینی این فرق میکنه با اینکه ما بیایم اصلا مارکس یه داستان دیگه میگه. میگه اصلا این کوله رو بذار زمین، یه کوله دیگه بردار. این کوله رو عوض نمیکنه، محتوای تو کوله رو هم عوض نمیکنه، ولی بهش اضافه میکنه. یعنی ما اگر میخوایم همون آداب خواندن سن رو رعایت کنیم، نگاهمون به سن باید اینطوری باشه که آمارتیا سن میگه که این مسیری که دارید میرید، این کارهایی که دارید میکنید اشتباه نیست. اشتباه شما اینه که این ابزار و هدف رو گم کردید. اینو اینم بذارید. مثلا این بحث عدالت که شما میگید، بله عدالت اگر من بگم جلسه پیشم گفتم تقسیم کیک با عدالت به معنای افزایش قابلیت و تقسیم فرصت، خب زمین تا آسمون فرق میکنه. جناب پرهام چشم، من حالا اسای ادب نمیکنم خدمت شما، به هر حال شما آقای اتفاق هر دور صلاح بدونید، من حتی دانش اندکم در خدمت دوستان میذارم. فقط چون میدونید که برنامه من این مقدار فشرده است، من اگر اجازه بدید از خدمتتون مرخص بشم امشب رو و بعد حتما توی فرصتی میام. یه نکته دیگه هم که لینک پادکست سکر رو بعدا میذارم، ولی الان چون عجله‌ای بود فقط نوشتم کدوم اپیزودش در مورد فقره که فکر میکنم جالب باشه. ممنونم.
خانم رهایی ببخشید، من آقای پرهام خیلی عذر میخوام، یه توضیح کوچیک بدم. اولا از سرکار خانم رهایی در واقع عذرخواهی کنم اگه صحبت من این برداشت شد که در واقع ایشون یا آمارتیا سن در اون وجه قرار. من میخواستم اینجوری مطرح کنم که من نگاه هم این بوده، ولی واقعا این توضیحاتی که دادین حداقل من هیچ چیزی تو ذهن خودم نبستم، چون میدونم که از دانشم محدود هست، کمه، خیلی چیزا رو و به این معنا نیست، ولی به نظرم اگه بتونیم بیشتر صحبت بکنیم، دوستان دیگه هم مشارکت کنن که مبنایی باشه واسه مطالعه بیشتر، بهتر خواهد شد وضعیت. ولی به هر حال عذرخواهی میکنم و به دل نگیرین، من قصدم جسارت نبود، ارکم بود بیانم.
نه
خیال
میکنم، سلامت
باشید.
ممنون،
زنده باشید.
ممنون آیه اتفاق، بفرمایید.
خب من خیلی سریع عرض میکنم. ببینید ما الان یه لیبرتاریان هایی داریم که معتقد به بیدولتی هستن و میلتون فریدمن و هایک هم کمونیست میدونن، یعنی میگن که وقتی کسایی معتقدن که باید دولتی وجود داشته باشه، کالاهای عمومی تولید کنه، مثلا فرض کنید هایک که میگه دولت باید وجود داشته باشه، پل بسازه، جاده بسازه، از این کارو بکنه، خب یه شکلی از کمونیسم دیگه. اونا اینجوری میگن. یعنی اگه اینجوری به قضیه نگاه کنیم، یعنی اگه از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، خب پس هایک هم داره میگه پل بسازیم، جاده بسازیم. میزس میگه که باید مثلا دولت تفنگ داشته باشه، از مرزها دفاع کنه اینا. پس بنابراین این یه جوری واگذاری برخی از امور بازار به دولته. اگه از این زاویه به اون چیزی که آمارتیا سن میگه نگاه کنیم، خیلی خیلی ساده شده دارم توضیح میدم، اونم داره معتقده که شما برای اینکه بتونید مشکلات من به دلیل بازار رو حل کنید یا کارکرد بازار رو بهینه کنید، باید یه اقداماتی در مورد افزایش قابلیت انسان‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر ایجاد کنید. این هیچ چیزیش مارکسیستی و نمیدونم اینا نیست، هیچ چیزیش مفهوم مارکسیستی نداره. من در واقع فقط این، چون خیلی فرصتمون کمه، مجبورم در این چند تا جمله مطلب رو عرض کنم. و من هر کدوم از این در واقع طرفدارای در واقع نظام بازار معتقدن که یه بچی از بازار نیاز به در واقع اقداماتی داره که بتونه در واقع نظام بازار بهتر کار کنه. حالا ممکنه هایک بگی که باید دولت پل و جاده بسازه، آمارتیا سن هم ممکنه معتقد باشه که ما باید قابلیت افراد رو اضافه کنیم، فرصت‌های برابر ایجاد کنیم و چیزهای شبیه بین. من خیلی خیلی تشکر میکنم از خانم رهایی عزیز، خیلی از محضرشون آموختیم. چیزی که من میدونم اینه که ایشون مسافر هستن و احتمال داره هفته دیگه نتونیم در خدمتشون باشیم. حالا خودشون اعلام میکنن که اگه بتونیم که خیلی عالیه دیگه، بس جذابیت زیادی داره، تموم نمیشه. آقای پرهام، من میکروفونم رو قطع کنم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. من مجددا از شما و از خانم رهایی عزیز تشکر میکنم و همینطور از حضور همه دوستان که محبت کردن در خدمتشون بودیم. همینطور توصیه های سلطانی رو حتما رعایت میکنیم، سعی کردیم تا مشکلاتی پیش اومد نشه. دوستان همگی خسته نباشید و شب بر همگی خوش.
ممنون جناب پرهام، جناب اتفاق، خیلی دوستان بخیر. ممنون خانم.